جهت این که در این مسئله ما میبینیم در خود زمان ائمه اصحاب ائمه نسبت به فهم روایات متفاوت بودن. راوی میاد پیش امام صادق و عرض میکنه در منا بودم و از ابی بصیر این مطلب را شنیدم. حضرت می‌فرمایند که نه، منظور این بوده، یعنی ابی بصیر هم حتی در فهم روایت اشتباه کرده، یا فرض کنیم که در همون موقع شخصا از امام شاید نشنیده باشه و از راوی شنیده و راوی با مختصر تغییری، چون روایات بسیار حساسه، کلام بسیار حساسه، یک کمترین تغییری این یک روایت را عوض میکنه. همونطوری که ما الان در فهم عرفی خودمون هم همین مسئله رو داریم. ما در همین شما میخوایی واجبه یه قضیه یه مطلبی را بگیم، همین که یه مقداری در لحن و در تعبیر بعضی از کلمات به کار برده بشه اصلا درست عکس مطلوب را نتیجه میده. دقیقاً عکس را نتیجه میده. و این به خاطر دوائی است که در افراد مختلفه. هر شخصی دایی مخصوصی در او هست و انظار و آراء و مسائل جانبی در فهم روایت خیلی دخالت زیادی داره. به خود و صرف نظر از این مسئله، خودش نفس قضیه ممکنه که به تعابیر مختلفی مطرح بشه و افراد در درک و تلقی این مطلب دارای مسائل متفاوت و مختلفی باشن. اما این مطلب رو دیدیم و تجربه کردیم، این کاملا این مسئله مشخص و مبرهنه و اینجاست که قرائن و شواهد باید به کمک ادراک صحیح بشتابه و اون قرائن و شواهد از بعضی از تعبیراتی که ممکنه شده باشه پرده برداره. این مطلب رو ما حتی فرض کنیم که ما در زمان مرحوم آقا هم خیلی موارد دیدیم، در همون زمان هم خیلی از مسائل مطرح بوده و فرض کنیم که مسائلی که در همون موقع مطرح بوده همین مسئله رفتن به جنگ و مقابله با خب این اصطلاح متجاوزین بوده. تعبیرهایی که از ایشون هست، این تعبیرها متفاوته. در بعض از این تعبیرها چه بسا عدم رضایت از ادامه و استمرار این قضیه تلقی میشه. خیلی مواردی بوده که این تعابیر داشتن، خیلی در بعضی از این تعبیرها رضایت استنباط میشه، یعنی استنباط رضایت. یعنی اگر شخصی اینی که من بارها روی قضیه تأکید میکنم که مسئله ظهور یک مسئله شخصی است نه مسئله نوعی، برای همین قضیه است. فرض کنید که در یک منبر من یادمه که همین اخوی ما در مشهد صحبت میکردن و آقا هم اون حیات بودن و خب نقل قول هم نقل قول صحیحی بوده، ایشون درست نقل قول کرده بود که الان اگر اطاعت واجب از اطاعت کنه انسان از حاکم اسلامی و اگر به من ایشون حکم کنن که امر کنن که من به جبهه برم، من میرم، حتی شده سیب زمینی هم پوست بکنم، با این تعبیر ما به این مقدار ما انجام میدیم، این چیزها رو انجام میدیم. خب اگر کسی در اون مجلس نشسته باشه فورا رضایت ایشون رو نسبت به این مسئله ادراک میکنه دیگه، طبق ظهور عرفی. خب این شما بالاتر از این عبارت، یا حالا نگیم بالاتر، بالاخره عبارت مفهم این معنا، شما عبارت خوبی را باید شنید تلقی کرده باشید. اما با کسانی که خب بایشون هشت و نشت داشتن و از سایر اقوال ایشون هم اطلاع داشتن و به خصوص با مرام ایشون، این مسئله حکایت از رضایت نمی کنه، بلکه حکایت از یک نوع حکم شرعی و مسئله به اینجا برسه که لا مفر منه الا الی. در این قضیه اگر بخواد مطلب بخواد منتهی بشه این میرسان. و یکی از ادله بر این مطلب این است که ایشان به یک نفر خودشون مستقیما امر نکردن جبهه بره، یک نفر نگفت، بودن افرادی که پیش ایشان می آمدن و تقاضای رفتن به جنگ رو میکردن، ولی ایشون رو خودتون میدونید آن اسلام نیاز داره، ببینید وضعیت خودتون. بله آقای خمینی حکم کردن، امر کردن که باید حدود باید حفظ بشه، باید متضابط بشه. از این مسائل آخرش نمیگفتن که برو یا نه، این برو یا نه رو این از ایشون صادر نمیشد. خب این دو تا چهار تاست دیگه. اگر ما در این وضعیتی باشیم که اون وضعیت سوق به یک طرف از دو طرف مطلب رو داشته باشه یا سوق و امام علیه السلام یا فرض بکنی که شخص مولا نسبت به عبید، این در اون وضعیت که اقتضای طبیعی اون وضعیت سوق به احد و طرف این قضیه است، در این حال سوق نکنند. این مسئله چیه؟ مسئله عدم رضایت. حالا اون رضایت، عدم رضایت یک چیز داره، علمی ممکن داشته باشه، خیلی علم، و اون فکر قاصر ما نمیرسه به اینکه چرا باید اینطور باشه. و این یکی به اصطلاح مسئله ایست که چطور انسان باید با توجه به قرائن و شواهد این نکته رو که استفاده ظهور بکنه از این مطلب. حالا یه نکته‌ای که در این قضیه هست او این است که این چه لمی در این مسئله است که از زمان رسول خدا به این طرف، از زمان رسول خدا به این طرف، خب این مردم خب مگه چیکار میکردن؟ مگر کیفیت قرائت رسول خدا را ندیده بودن که حالا در زمان امام صادق بیان از سوره در نماز سوال بکنن؟ این چه قضیه‌ای در اونجا باید باشه؟ این چه مسئله‌ای در اینجا باید باشه؟ نکته‌ای که در اینجا جزء این قرائن مسئله به نظر میرسه، چون بیاختی ببینید مسئله در باب خمسه، اصلا در زمان ائمه خمس و اینها و حکام و اینها یه مسئله چیزی بوده، در خود اون موقع هنوز جا نیفتاده بوده. در مسئله خمس، مسئله زکات، چرا در مسئله زکات این از همون زمان، ولی در مسئله خمس این اونطوری که باید بش از زمان سابقین به بعد این قضیه خمس کم کم اون ظهور خودش رو پیدا میکنه در فقه، در تاریخ فقه اگر شما مطالعه کنید میبینید در این ازمنه این قضیه نبوده، زکات بوده از زمان رسول خدا، حتی خلفا هم بر اخذ زکات جبران اینها اقدام میکردن، این نبوده. اما فرض میکنید که یا ولی در مسئله صلات، در قضیه نماز، این چطور ممکنه تصور بشه که فرض بکنید که این صلات در عرض 100 سال، 150 سال از زمان پیغمبر تا زمان امام صادق یا امام رضا بگذره اتفاق کردی؟ و بعد تازه مثلا راوی بیا سوال بکنه که یاد نه رسول الله قرائت سوره کافی است یا نصف سوره؟ خب این مگه مردم نماز نمیخوندن؟ مگه نماز نمیخوندن؟ مگه شیعه نماز نمیخون؟ مگه این چیز نماز نمیخون؟ این حکایت از این مسئله میکنه که نیست مسئله مبتلا به هایی هست. یه نکته ای که در اینجا هست اینی که چون این یه مسئله مبتلا به هایی مثل قضیه خمس نیست که ابتلا این قضیه رو انگار من اول الامر تشریع کنن. یا آیه در قرآن راجع به قضیه خمس آمده در زمان چیز رو و از می شود که لله و رسول و لذل غربا تمام، بعد دیگه اصلا در زمان ائمه این اصلا چیز نمی شود، عمل به این قضیه نمی شود و اونطور که باید و شاید توجه به این مسائل نمی شود. الا شذ و ندر، اصحاب خاص در ری، در قم، اینها در خراسان بعضی از این مواردی که خب اینها داشتن و به کلام برسودن، اکثر اموالی که حتی به دست امام میرسید از اموال وکلا، اموال زکوی بود، اموال زکوی بود، در چیز هست در فقه.
عشری از اشعارش رو فرض کنید که اموال خمس و اینا تشکیل میداد. بعد دیگه در زمان صادقه این قضیه رو امام باقر و امام صادق رضا اکثر روایات چیز 90% مربوط به امام صادق روایاتی که مربوط به خوارج، روایاتی مربوط به ناصری است که در باب خمس و اینها مورد توجه به اصطلاح قرار میگیره و روایاتی که مربوط به غوص و از شاید که بحرین میان از امام صادق سوال میکنند، آهرم قاسم ابن از شاید که فراموش کردن که راجع به یک از روایات غوص مربوط به ایشونه. اینها چیزهایی است که میان و بعد ادامه پیدا میکنه حتی تا زمان عسکریین این روایات خمس و اینها همینطور کش پیدا میکنه. ولی مسئله صلات بوده مطلبی است که میخوندن، همه میخوندن، این از زمان رسول خدا مردم نماز میخوندن و همینطور ادامه پیدا میکنن. این مسئله به این مطلب رو به نظر میرسونه که در خود زمان ائمه مسئله تبعیض در سوری امر متداولی بوده، یعنی از زمان رسول خدا، و استصحاب از این شرط که عدم به اصطلاح تغییر از زمان رسول خدا اقتضای عدم تعبد را میکنه که استصحاب کشفی میگن. استصحاب کشفی به این معناست که حکم فعلی، این حکم فعلی کشف از حکم ما سبق بکنه در زمان در لغت هست استصحاب عدم تغییر، زمان تغییر معنا و مفهوم لغوی ما خوب داریم که در زمان وضع هم مسئله اینطور بوده و این اشکالی نداره. این استصحاب اشکال نداره، استصحاب قهقرا در این مورد بله اشکالی در اینجا نداره، اون که اشکاله در جای دیگه از خود هست. در این مورد این مسئله بلا چیزه، یعنی مسئله استصحاب حجیت داره. منتها نکته ای که در اینجا هست اون نکته این است که گاهی بعضی از اصحاب شک می کردن که نکنه، حالا فرض بکنید که نظر امام در اینجا مثلا چیزتره، یک نظر دیگه است یا ممکنه در قبالی باشه. لذا شما می بینید مثلا روایات مربوط به توعظ سوره چند روایات بیشتر نیست اصلا. و اگر یه مسئله مهم جدی باشه من 50 روایت ما داشته باشیم، یعنی مسئله نماز که مسئله آسون نیست که در اونجا بیان و فرض کنید که مثلا راجع به قضیه خمس 50 ما روایت داریم، خیلی روایت زیادی داریم راجع به مختلف، حتی بیشتر راجع به اصناف خمس، تعدد انواعش، مصرفش، نمیدونم اگر قضا نشده باشه حکم برسه نسبت به این خمس، خیلی ما نسبت به این قضیه داریم. چون یه مسئله بدوی بود، یه مسئله نوظهور بود، مجبور بودن ائمه به تمام سوالات جواب بدن، 60 فرض کنید که روایت ده. اما فرض کنید که یه امر متداولی که از زمان رسول خدا به بعد آمده باشه، این اگر قرار بود در شیعه نسبت به این قضیه شبهه‌ای باشه، خدا این 3-4 تا روایت که نباید بیاد سوال بکنم، یکی این که نمیدونم این چیه، این اسماعیل ابن از میشود که فوزیده که خب اون و یا فرض بکنی که اون علی ابن رعابه که خب در اون روایت که مربوط به اصطلاح چیزه، یا در اون روایت دیگه که فرض بکنید که حسن صیقله که و یه 3-4-5 دیگه بیشتر روایت نیستش که چند نفر از امام بیان سوال کنند. یعنی شیعه با اون طول و عرض با به این کیفیت نسبت به این مسئله مهم که در شبان روز فرض کنید که 17 رکعت نماز واجب میخونن، اینها نسبت به این قضیه شک داشته باشن که آیا این روشی که الان اهل تسنن دارن این روش انجام میدن و این روش متعارف و این همه بزرگانی که فرض کنید که در اشعری ها در قم بودن، در ری بودن، نمیدونم در خراسان، در نیشابور، این همه بلاد که شیعه پراکنده بودن، اگر در این مسئله به این مهمی که در هر شبانه روزی 17 مرتبه علیکم السلام با این مسئله ما سر و کار داریم. اگر در این قضیه شک وجود داشت، اگر در این قضیه چطور ممکنه فرض کنی که ما در این مسئله ما 4-5 داره باید داشته باشیم؟ و این حداقل باید از زمان امیرالمومنین گرفته راجع به این قضیه توعد سوره هم بره باید داشته باشیم تا زمان امام حسن عسکری، در حالی که اصلا این مسئله نیست. پس معلوم میشه شیعه برخلاف اعراض اصحاب، شیعه این مسئله یه امر ثابت شده ای طلب میکرد. یعنی روش و ائمه اگر نظر مخالفی داشتن خب بیان میکردن. ما چرا از امام سجاد نمایت نداریم؟ چرا از امام حسن نداریم؟ چرا فرض کنی که از امام باقر نداریم؟ یه چند نفری علی بن رعاب یه دفعه خواب دیده، حالا بلنشه بیا سوال کنه کجاش درد گرفته ما نمیدونیم، یا فرض کنید که اون حسن ابن سیغل کش سیغلی داده یا بلنی شده آمده گفته بیا بریم فرض کنید که از امام سوال کنیم که اگر مزتر باشیم نمیدونم. حالا اون که اصلا مربوط به اینجا نیست، اون مربوط به خود سوره و استراد کفایت همده، نه راجع به تراعود سوره بیاد سوال بکنه. این مسئله حکایت از این میکنی که اتفاقا یه عبر مسلمی بوده، این یه عبر مسلمی بوده از زمان رسول خدا که همه بر این متیره بودند و تا به اینجا رسیده. این افراد خب ممکنه طبق اسائل عادی که شخصی میخواد حالا نسبت به یه قضیه مطلعی خشخاش بگذاره، دیدی بعضیا نشستن پیش آدم هیچ مطلبی ندارن بگن، اصلا میخوان آدم رو حرف در بیارن. خیلی اتفاق افتاده، بنده خیلی مبتلا به این قضیه هستم، اصلا ساکت بشینن یکای طوریشون میشه مثلا. یه چیزی میندازه جلو، آه چه کنیم حضور قلب داشته باشی چیکار کنم، برم حرم بکنم میتونم حضور قدر آه چکار کنیم، تشویشی تو خیابون رو هم بریم برای اون پیدا میدیم چشم رو به دست باییم میخوایی من رو به حرف در بیاریم که من حال ندارم طرف میاد وقت میگیره سوال چکی داره بسیار خود در خدمت چون هستیم. یا به همینطوری یه چیزی بگیم که آقای عرفی بزنه. خب حالا این روایت هایی که در اینجا آمده خیال میکنم از قبیل اینا باشه، نشسته میشه امام صادق نمیدونه از کجا بگه، فرش بگه، عرش بگه، از یا در سوره لا توعد در سوره میشه کرده، اشکالی نداره. اتفاق کردی این مسئله یک نکته مهم در استنباط، این رو دقت داشته باشید، فراموش نکنید که اگر جریه مقام و جریه سنت در یک وتیره‌ای بود و ما روایات مخالف کثیره‌ای ندیدیم برخلافش، این دلیل بر تقریر است. تقریر ائمه اون روش به اصطلاح اون جد دیگه شما می‌بینید وقتی که راجع به عمر عرض می‌شود که آمد و صلات تراویح رو آمد فرض کنید که عوض کرد، اولین روایتی که ما داریم از امیرالمومنین همین که آمد نشست و خلافت صلات تراویح رو برداشت. ببینید یعنی امام نمیذاره به روز دوم برسه قضیه، بعد اومدن ندای واسونت عمر را بلند و خوب به کار دون چیز کنید به جماعت بخونید. التفات کردید نمیشه صلات تراویح بیاد در زمان امام صادق بلده حکم به مثلا فرسونی که چی بشه، حکم به حرمت اتیان به جماعت در اونجا بیان، چون یک مسئله حرام امام باید بیان کنه، امام سجاد خب در اینجا باید بیان کنه مطلب رو، امام حسن باید بیان کنه. لذا امیرالمومنین تا اومد به خلافت رسید رفت فرداش بالا منبر چند تا چیز رو برداشته که نمیدونم صلات تراویح بوده که نمیدونم شورای قاضی بود، یکم متعه قضیه متعه رو اول امامی که آمد عمر حرام کرد دیگه و بر این جر زنا میکردن اشکال نداشت، خودشون و همپالگی های خودشون و دوروری های خودشون الحمدلله موفق بودن در این قضیه، ولی متعه رو نه، متعه حرام است و عاق و علیه ما حدش میزن. امیرالمومنین اول امامی که آمد و حکومت دستش افتاد مومنی اینا رو آمد اون چیزهایی که به عنوان سنت بود آمد اینا رو چکار کرد؟ آمد بیان کرد. و چطور ممکنه این قضیه تا زمان امام صادق از هیچ کس سوال نکرده؟ نمیشه که این مسئله یه امر متداول بین مسلمین همه انجام میدن، شیعه انجام میده، سنی، یه نفر نمید برسه آیون ما در مملکت مسلمان ها سنی ها هستیم، اینا دارن توعوض سوره دار دارن میکنن، تکلیف ما شیعه چیه؟ یکی نمید این روایت اینجاست دیگه. در زمان امام صادق اون دنگش گرفته بیان پیشته پیش امام صادق کی سوال بکنیم بیاد نه رسول الله تراز سوره از میشه از بله بهتر همه شده درست شد؟ این یه نکته است و ما این رو در ابواب فقهی خیلی میتونیم مورد استفاده قرار بدیم. در ابواب فقهی در این سنت هایی که این سنت ها فرض کنید که سنت هایی هست این سنت ها در زمان ائمه نبوده، مثلا فرض بکنید که همین سنتی که مثلا درست کردن خانقاه، خب درست کردن خانقاه به این وضع فعلی رو شما نگاه نکنید، این وضع فعلی که الان یه مطلبی بود که در زمان سابق هم خب این با مرحوم آقا چیز کرده بودن به اصطلاح با ایشون ما را در این قضیه بحث داشتیم، خیلی هم طول کشید، بعد نقطه 5-6 جلسه طول کشید که ایشون میخواستن به یه نحوی ما را سوق بدن به اینکه خانقا در مقابل مسجد و ما زیر بار نرفتیم و بالاخره آخرش فهمیدیم که نظر ایشون این نبوده، میخواستن ما را چیز کنن، انگولک کنن اینا. و مثلا یکی مسئله خانقا، مسئله خانقا به این کیفیت فعلیه که یه مش درویش میرن و به این خب نحوه کارشون رو، نحوه عملشون رو، اینها که اغلب اینها الان به این نحوه به این کیفیت هست، الان یک چهره مذمومی رو از این خانقا الان ترسیم کرده، الان در شرایط فعلی که خب البته انسان خودش را در یک وضعیتی هم قرار بده از نظر شرعی هم حتی اشکال داره که مورد اتهام واقع بشه، انسان به لباسی در بیاد که اون لباس سو اکثریت سو استفاده از اون لباس میشه، یا در یک موقعیتی باشه که اکثریت سو استفاده میشه از اونها، از این به اصطلاح موقعیت، یا کاری را انسان انجام بده که اکثریت بر این نحوه است. لابد شما میخواید بگید که الان ما امام هم نم بر برداریم خاطر این که نه این الان مسئله فرق میکنه را. الان حساب اکثریت نیست که ده خاصی هستن درست شد، ولی در زمان سابق در قضیه مسئله در زمان ائمه قضیه خانقا نبوده، حتی ما در روایات هم داریم گوشه‌گیری و عزلت، ما در روایات داریم، روایات بسیاری داریم که انسان مدتی از وقت خودش را باید به عزلت بگذراند، که انشاءالله این مطالب روایت رو در اصطلاح همین اگر خدا بخواد در همین اصطلاح و کیفیتش و جاش و بیانی که از بزرگان شنیدیم در این زمینه در شرح امام بصری میاریم که حتی در منزل خودش اتاقی رو داشته باشه که اختصاص بده به عبادتش و در اون اتاق نره، کسی رو راه نده، و حتی افراد در سابق در بالاخونه خودشون اتاقی رو همیشه می ساختن و فقط راه منحصر به اون رو یک نردبانی قرار می دادن و خودشون وقتی که می رفتن اون نردبان رو بر می داشتن، سلم رو و درج رو از اونجا بر می داشتن که کسی صعود نکنه. این یک مسئله متداولی بوده و ما در روایات هم نسبت به این مسئله داریم. خب نظیر این قضیه رو شما میتونید بگید که خب یک عده بیان بنشینن و راجع به این مسئله خب روایاتی داریم، حلق ذکر، این همه راجعش روایاتی داریم، بشینن و مدتی رو جایی رو اختصاص به عبادت بدن که رفت و آمد نباشه، دور از مردم باشه، خوبی چه اشکال داره؟ یعنی مسئله نیست که الان فرض کنیم که در زمان فعلی ما بگیم در زمان ائمه چرا این قضیه از نظر ائمه توصیه نشده، چون اصلا در زمان ائمه هم چه مطلبی نبوده. بله صوفیانی در زمان ائمه پیدا شدن، از زمان امام صادق اون چیز بصری، حسن بصری و از می شود که عبدالله ابن عطا و اون فرض بکنید که صوفیان و امثال زاده که اینها در همون زمان ها پیدا شدن. مسئله خانقاه و اینا به این کیفیت نبوده قطعا، اگر بوده ما از امام راجبش روایت داریم، چون نمیشه یه مسئله مهمی در جامعه، الان مسئله خانقاه در جامعه ما مسئله مهم نیست، یعنی همونطوری که مسجد یک مسئله مهم نیست، حسینیه الان مسئله مهم نیست، حسینیه میسازن، حسنیه میسازن، زینبیه میسازن، اینها همه و این ساخته اینها فقط نه به خاطر اسم و تبرک به اسم ائمه است، بلکه به خاطر این است که خب زنات الاعضا بتونن در این اماکن شدت کنن، یا مثلا بنابر قول به عدم جواز دخول اهل کتاب در مساجد، اینها بتونن در حسینی ها بتونن شرکت کنن که خب خصوص مسیح شد عضوی داشته باشه، یا ذرات الاعضا فرض کنید. خب این مسئله رو مسئله مهم نیست. حالا فرض کنید که منبر به مثال یه 100 سال 50 سال در یک همچنین قضیه‌ای مسائل بگذره و امام هم حضور داشته باشه و خلاف رنگش خلاف حسینیه باشه، در اینا هیچ حرف نزنه، نمیشه اینطور، نمیشه، بالاخره چند تا این ور اون ور میگه اینجا خلاف چیز نکنید، حسینیه در مقابل مسجد نبا ساخته بشه، اصل بر مسجد است. خب در زمان سابق اصلا یه مسئله نبوده اصلا، که لذا الان اگر ما یه همچین مطلبی رو بخوام چیز بکنیم، اگر ببینیم اشکالی نمیبینیم، اشکال نمیبینیم در این که فرض کنید که یک عده ای فرض بکنید که حالا فرض کنید که شما چرا میگی درویش، یه عده فرض کنید که از همین رفقا بیان یه جایی رو، من خودم در اون وقتی که در تهران مرحوم آقا در معرض فروش قرار گرفته بود، این مسائلی در اون موقع پیش آمد، من واقعا یکی از چیزهایی که در اون موقع برای من یک چیز مسئله‌ای بود و آن این بود که الان این منزل منزلی است که 14 سال 13 سال مرحوم آقا در این منزل بودن. خوب به مسئله توجه کنید، در تمام این اتاقاش ایشون نماز خوندن، ایشون اتاق عقب اتاق فرض کنید که بالا کتابخونه شون بود و اصلا محسوس بود رفتن در این کتابخانه برای افراد، اصلا افراد می آمدن در اون کتابخانه که نمیدونن شما که ندیدید، شما بله شما دیده بودید، نه زمان مرحوم آقا که اونجا بودن که نمیدید، بعد چیز کردید. خب این اصلا محسوس بود و به طور کلی حتی یه دفعه مرحوم آقا چون اون منزل به اسم من کرد، این در آخر به اسم من شد، به من مرحوم آقا توصیه میکردن این منزل نفروشید، بعد خودشون گفتن برو بفروش. یه مدتی که بعد ما در مشهد احتیاج به منزل پیدا کرد، قبل از این ایشون به من توصیه میکردن مبادا این منزل رو بفروشید، فلان کس گفته این منزل خیلی نورانی است و اینا، خودش نمیگفت، نه فلان کس گفته، با فلان کس خیلی کارا چی خورده، برو شما این وسط چی کاره، حالا اون فلان کس گفته که حالا این منزل نورانیه. بسیار درست شد. حالا الان این منزل در معرض فروش قرار میگیره، واقعا اگر تو کله ما عقل بود که متاسفانه نیست، این رفقایی که در تهران بودن هر کدومشون یه مبلغ میذاشتن این منزل رو میخریدن، محل برای اجتماعشون میکردن، ذکری که میخوام بگن اینجا میامدن، نمیدونم فرض اون جلساتشون رو مرتب اون منزل میداختن، احیای که اگر میخواستن بگیرن اون منزل میداختن. و این مطلب رو اتفاقا من گفتم ها، در همون موقع این مطلب رو گفتم، بعد یکی گفته بود نمیدونم اگر اینقدر بده میگیریم اونقدر نده نمیگیریم، نمیدونیم فلان چی چی، به شرطی که طبقه زیرش ما بشینیم، ما یک چیزهای در آوردن، نمیدونم همون موقع که اصلا به طور کلی ما یعنی برای ما خیلی اونجا برای من یک مقطع مهمی بود در زندگی من، اون برهه خاص از این انتقاد بسیار می شود که حساس بود و رایه ها گذشت دیگه اون مسائل اونا بود. ولی این خب من همین مطلب رو فرض بکنید که خب دارم، البته مسئله هست و درسته و ما از مبنامون برنگشتیم، منتها خب حالا کی چی و به چه نحوی مرد قضیه کیه، این مسئله چیزیست که خب طبعا بایست باشه و همین مطلب رو من اتفاقا در منظر مشهد من دارم، یعنی همین الانم نظر بنده نسبت به مسئله معشر همینطوره و اینها آمدن خراب کردن. اصلا نظر بنده این بود که اصلا بنده این منزل رو بگیرن و اصلا وقف رفقا بکنن، رفقا در اونجا هر کی جلسه داره بره اونجا، نمیدونم میخواد در اونجا بیتوته کنه، آقا نمیدونم بونشن اونجا بشه دیگه، فرض بکنی که دیگه هر مثلا به طور کلی از نظم و مسئله در بیاد، نه میخوان برن اونجا بیتوته. در زمان خود مرحوم آقا، حالا من البته یه چیز شده، در بعضی از شبها رفقا میامدن در اونجا تا صبح و اونجا بیتوته میکردن و بیدار بودن. شب جمعه بود، هم شب سه شنبه بود، افراد خاصی در شب جمعه بودن، ما جزء گروه شب جمعه شون بودیم. شب سه شنبه هم به اصطلاح بود و اصلا میگفتیم میخندیدیم تا آقا میومدن بعدن چون شروع که نماز خوندن از خوندن و آیین نامه خاصه به خودش داشت، حتما نماز شب میباید روی قرآن خونده بشه، با قرآن این چیز بشه و با صدا من شروع کردم بلند بخون آقا، با صدا بخون. ما هم داشتیم سوره اسراء میخونیم، ما هم گذاشتیم سوره آواز زدیم رو دست اون چند نفری که اونجا بودن، التفات میکنیم و نمیدونم اگر کسی خواهش میاد یک رب چیز بکنه بیاد، حتما لباس باید سفید باشه، سجاده و سفید عطر زده باشه فلان باشه، تا خودشون بعد میامدن در وسط خلاصه چیزها مثلا ساعت سه از شب حافظ میادن، خب یه غزل بخون برامون مثلا، یا مثلا از مولانا میخوندیم، از حافظ میخوندیم، البته گاهی اوقات من کم شد یه دفعه بس که خوندیم، اما خب مثلا میخوندن. یا الان اون رفقایی که در اونجا هستن، در بعضی از اونهایی که در شرکت کرده بودن میگفتن که آبشون دارن مغربی هم داده بودن، یا بعضی از فقرات رو چون میشستن و در ذهن صحبت میکردن شرح میدادن. این مسئله اصطلاح مستمر بوده و واقعا عجیب بود، یعنی واقعا شبهای عجیبی بود دیگه، ما دیگه پیدا نمی کنیم مثل این همچنین اصطلاح وضعی رو، یعنی یه مطلبی است که یعنی هر کی باید خودش به فکر باشه. من راه رو نشون دادم و مطلب رو بیان کردم و هر چیزی که نمیشه انسان تذکر بده، خب ما به همین کیفیت واسه داریم میگذاریم. علی‌کلی این خب چه اشکال داره الان فرض بکنید که یه همچین قضیه‌ای باشه و به دور از این های و هوی سر صدای خانواده و بچه هایی که میرن میان و سر صدا میکنن و گریه میکنن، و فرض بکنید که یک اجتماعی که خب فقط این باشه و خلاصه رعایت جلسه بشه درش، و الا اگر قرار بشه بیاد اونجا و خلاصه بشه، خب اون دیگه نه، نتیجه مطلوب رو طبعا نداره. و اگر اینطور باشه خود انسان فوائدش رو هم احساس میکنه، کاملا مشهوده براش، مشهوده که این شبی که بر او گذشت با شبهای دیگر تفاوت داشت، چیزی نیستش که انسان رو تلقین به خودش بده. برای ما اون شب مشهور، یعنی خیلی دو تا چهار تا روشن، و خودشون هم عبای سفید میداختن تنشون رو و صلاح امامی سبز رو و می آمدن چیز میکردن. خب علاقلا این یه قضیست، این مسئله ما میتونیم بگیم که خب اشکالی نداره این مطلب اگر به صورت صحیح باشه، اما فرض بکنید که سننی که الان هست و این سنن سننیست که در زمان ائمه مبتلا به ها بوده، ولیکن ما نسبت به این قضیه یا میبینیم اصلا در زمان ائمه نبوده، نمیخوام بگم در زمان یعنی جا برای طرح بوده، پس کنید که مجالسی که الان برای مجالس میت میگیرن، هفت میگیرن، چله میگیرن، صاد میگیرن، خب مجلسی که الان برای میت گرفته میشه، این مجالس در زمان ائمه، مگه در زمان ائمه مردم نمیمردن؟ در زمان ائمه میمردن، الان هم میمیرن. مگر در زمان ائمه مردم نمیخواستن برای مرده هاشون مجلس بگیرن؟ و الان هم میگیرن. یعنی اون احساس و اون عواطفی که الان هست، اون عواطف در زمان ائمه بوده. چرا ما در زمان ائمه 250 سال سابقه سراغ نداریم که از این مجالس هفت و چله و سال و اینها گرفته بشه. یه مورد ما نداریم که فرض کنید که عوان از دنیا رفته باشه، سالگردش و خانوادهش بیان بگیرن ما میخوام تعدیم بگیم. چرا؟ یا ائمه توصیه کرده باشن به خانوادهش که بیاد مجلس ترحیم بگیری. ائمه توصیه کرده باشن بیاد بره. بله ممکنه حالا در سالگردش یه طلب مغفرتی کرده باشن که خدا رحمت کنه پاسال احتمال داره اشکال نداره یه همچنین روزی مثلا عوان از دنیا رفته، حضرت خب برای عوان خیلی چیز کردن دیگه، گریه کردن و طلب مغفرت کردن یا برای فرض کنید. اما این که توصیه کنن بیاید مجلس بگیری به این نحو و به این کیفیت انعقاد مجلس باشه، ما در زمان ائمه نداریم. مثلا چه برسه به این قضیه اربعین باشه؟ یا مثلا اربعین اصلا دیگه مربوط به سید شهداست و اصلا به هیچ نحوی حالا نسبت به خود ائمه که در سالگرد باشه ما داریم، در سالگرد ائمه که اصطلاح مجلسی بوده در همون اقوام و اقربا ما داریم، نسبت به امام سجاد داریم، نسبت به امام باقر داریم که حضرت به اون در منا فرمودن که تا 10 سال بیان در منا برای من عزاداری کنن. برای چی؟ این نسبت به ائمه خب داریم، اما نسبت به سایر افراد ما نداریم که باید بعد از 1 سال سالگرد بگیریم. الان کفنش پوسیده تازه دارن سالگرد میگیرن. بابا مرد رفت به کارش، الان حساب کتاب داره پس میده، چی چی تو سالگرد میگیره؟ آیت الله فلان بله خیلی خوب 30 سال پیش از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. آقای فلان 5 سال پیش مرد، خدا رحمتش کنه، روز شد. و این اینجاست که ما، یعنی درست نقطه مقابل اون مسئله اول در اینجا مطرح میشه، چه مطالبی که در زمان ائمه اقتضای زمان و اقتضای حضور و حضور ائمه در جامعه در زمان اقتضای جلی بر اون مساله داشت و نداشت، این دلیل بر این است که مورد رضای ائمه قطعا نبوده. 250 سال از زمان رسول خدا تا زمانه امام زمان، 250 سال کم نیست ها، به اندازه 6 برابر عمر ما، روش شد 5 برابر عمر، 250 سال بگذره و اصلا یه روایت نمیشه باشه میخواد سالگرد بگیری برای مرده. خب بابا مگه این زن نمیخواد سالگرد شوهرش رو بگیره؟ البته خب اگه ازدواج کرده باشه نه دیگه، ولی اگه ازدواج نکرده باشه تا داغش تازه میشه. رو پدر میخواد برای بچهش بگیره، پسر میخواد برای پدرش بگیره، ها بخوام بگیرم. عواطف در اون موقع هم بوده، اختصاص را الان که نداره، ولی در این حال میبینی نبوده. این اگر حتی ما روایت از رسول خدا نداشتیم که سنت بر 3 روز هست، نفس همین مسئله عدل و دلیل است بر عدم رضای امام. درست نسبت و این در خیلی از موارد کاربرد داره. این یعنی این که خدمتتون عرض کردم یکی از مبانی استنباطی ما این اصطلاح این نکته است. نسبت به تبعض در صورت مسئله همینه. حتی اگر ما این روایات رو نداشتیم یا نشتیم، اینی که در این مدت شیعه با سنی با هم خلق داشتن با هم چیز میکردن در حالتی که اونها چیز داشتن تبعض، و ما دلیل و مخالف نداشتیم که شیعه در اون موقع بناش بر چی بوده؟ بناش بر فرض کنید حضورتون که 1 سوره تمام بوده. چون اگر اینطور بوده که به عنوان یه اصل مسلم، خب دیگه سوال کردن از امام نداره. وقتی که بسکی بس از امام خدا یاد نه رسول الله نماز واجبه یا نه؟ حضرت میگه احمد الان از ماده رسول خدا تعالی دارن میخونن، چشم تو باید میبینی واجبه یا نه؟ همین مردم درست اون وقت سوره که یکی از اجزای نماز هست، اگر به عنوان یک مسئله اجماع مطرح بوده بر این که باید، خب دیگه نیاز به سوال نداره، مشخصه اون طرف عهد تسنن نصف سوره، این طرف یا سوره تمام اونا میخونن، نه که اونا هم سوره تمام با هم بلغایت، و این طرف که اصطلاح خاصه باشه فقط این بکنه، در حالتی هم که مطلب نبوده. مضافاً بر این روایتی که اون روز عرض شد که روایت امام باقر علیه السلامه که آقای چیز اصحاب قاسم این صدی مسئله اشاره داشتن، این نکته نکته مهمی است که حضرت در این روایت روایت صحیحه است. در اینجا حضرت میخوان شبهه را رفع کنن که این تصور نشه که به اصطلاح اگر یه رفتی هم شبهه هم در اینجا هست که مثلا خب دیدن ائمه مثلا سوره تمام خوندن، مثل اینکه رو روایت امام حسن امام شراوی آمد خدمت امام حسن دید حضرت روزه گرفتن، آمد امام حسین دید روزه گرفتن در زمان امام حسن، نه ماه رجب بود چه بود از همین ایام ماه رجب و روزهای مستحبی بود، آمد خدمت امام حسن دید حضرت دارن میخورن، تعجب کرد، حضرت فرمودن من امامم، اگر تو بیای اینجا ببینی منم روزه گرفتم خیال میکنی حکم شرعیه. ببینید این بیان بیان امامه، امام نمیتونه الغای شبهه کنه. امام حسین خب امام نبود در اون موقع، امام نبود به مقتضای جری بر همون رعایت استحباب، خب حضرت روزه گرفته بودن. اگر اون شخص میآمد نگاه به چی میکرد، به اصطلاح امام حسن، میدید امام حسن هم به اصطلاح روزه گرفته، شاید قبل از اینکه بخواد امام سوال بکنه میرفت و میدیدش که نه امروز واجبه، من هم پیش حسین ابن علی رفتم هم پیش حسن ابن علی، جفت اینها روزه بودن، پس این معلوم میشه. اینقدر اهتمام داشتن، اینقدر اهتمام داشتن برای یه وقت شبهه الغا نشه به بخاطر لذا امام حسن علی خلاف نمیش حتی خب حضرت روزه بگیدیه، روزه را در اون روز میخوره برای اینکه افرادی که میان و میبینن لابد روزی بوده که عید بوده یا مثلا از همین ایام عیاد بوده که مستوزک بسته بوده، بیان ببینن که حضرت شیرینی خورده واسه اینکه که نقل خورمای چیزی حضرت میخورن که این رفع این قضیه بشه. اینجا امام باقر علیه السلام نسبت به این مسئله در اینجا اشاره داره، حضرت میفهمد که نی اریدن و علمکم، یعنی شما را متوجه این نکته کنم. این روایت بر تمام روایات هایی که لو پرز که دلالت میکنه، این روایت حکومت داره و مضافاً به جری و عدم ترد ائمه علیهم السلام نسبت به این قضیه به ذات تبعات در سوره دیگه این محرزه، هیچ اشکال نداره. یه روایت میمانه که اون روایت رو هم خب بهتر یه توضیح راجبش داده بشه که ایشون اینو جز روایات های چیز آوردن در حالتی که به نظر نمیرسه که اصلا چیز داشته باشه نسبت به این قضیه دلالتی داشته باشه. میفرماید که در روایت منصور ابن حازمه، در روایت منصور حازم داره قال ابو عبدالله السلام لا تقرع فی المکتوبه به اقل من سوره ولا به اکثر. این روایت روایت مهمیست که همه نسبت به این روایت در کتب فقهی استدلال میکنن. اینم خیلی جوابش روشنه، لا تقرع فی المکتوبه اقل من سوره، یعنی از سوره کمتر نخون و یعنی مثلا از همین سوره هایی که سه آیه داره چهار آیه کمتر نخون، ولا به اکثر من سوره یعنی بیشتر از یک سوره نخون، یعنی وقتی سوره قل هو الله میخونی بیشتر نرو سراغ چیز دیگه. اقل من سوره این اقل است تعداد آیات چی و یعید رو این که روایت دیگری داریم که اتفاقا این مطلب رو تأیید بکنه. در حضرت میفرماید که اگر یک سوره 6 آیه داشت 3 آیهش رو بذار برای رکعت اولا، 3 آیهش هم بذار برای رکعت ثانیه. این ناظر بر همین قضیه، یعنی سه آیه این اول سوره است دیگه، اون بس کنید که این کمترین سوره چه همیسا اجا نصوبه برن سوره بره کوثر نه حتی فصل یا مثلا سوره همین نص سوره کوثر که این اقل از سوره است، یعنی کمترین سوره آیه. حضرت در اینجا میگه کمتر از سوره نخون، یعنی کمتر از سه آیه نخون، بیشتر هم نخون، از یک سوره بیشتر نخون. چطوری که روایات دیگه داره که بیشتر از سوره نمیشه خون و جایز نیست انسان یک سوره کامله بخونه و سراغ سوره دیگه بره. خب این روایت هم در اینجا چه دلالتی؟ هیچ دلالتی بر مراد آیان در اینجا نداره. خب این معنی
سوره
اقل من سوره
اکثر
اقل معنی مقدار سوره، مقدار سوره من مجاز احتاج الى قرین، لا اقل من سوره یعنی اقل من سوره، اقل من سوره مثلا سوره
ظاهره بالسوره سوره كامله واستعمل بأقل من مقدار سورة.
طبعا السورة مختلفة، في سورة مثل البقرة وفي سورة مثل النصر أو مثل الكوثر. أقل مثل أي سورة؟ سورة على عمران أو مريم أو
أصغر سورة
أحسن. بس لا تقرأ أقل،
لا تقرا اقل من مثل من اصغر سوره
هذا
يعني ثلاث ايات
لا بس هذا لازم نقرا تمام السوره الكامله
لا 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 تقرا اقل من السوره الكامله هذا يقول لك ماذا
لا
انت مثلا لا تقرا اقل من مثلا من صفحه انا اقول لا تقرا اقل من صفحه اقل
صفحه معروف
نعم ولكن لا اقل من لا تقرا ولكن المهم اذا انت مثلا تقرا شوية مثلا من هذا الصف وشوية من هذا الصف وشوية من هذا بحيث يكون تمامه تمامه يكون صفحة وهذا يسقط
لا هذا لا
يسقط
على أن
صفحة ليش؟
هذا مقدار صفحة
أحسن طب أنا لا ترى مثلا لا ترى أغلب إذا مثلا ترجع إلى دكتور العين ومثلا في عينك وجعه يقول لا ترى أكثر من صفحة أكثر من صفحة يعني من أول صفحة لا
نعم ولكن هذا استعمال
مجازي طب لا وهذا هذا بزميمة الصيد بزميمة سائر الآيات بزميمة سائر الروايات وبزميمة هذه الرواية التي إذا كانت في سورة ست آيات وقصرها وصلاصة فيه وصل إحنا نقول غلط بالمعنى يعني الرواية التي تشير على أنه يجوز صلاصة آيات في ركعة الأولى وصلاصة آيات في ركعة الثانية والنفس هذه الرواية يقول لا تقرأ من سورة لا تقرأ من سورة لا تقرأ من صلاصة آيات ولا أكثر لا أكثر من سورة واحدة يعني هذا نفس الشيء ولكن هو مثلا يفصل ويعرف.
سيد فيها تعبير آخر أنه لا تقرأ في المكتوبة ولم يقل لا تقرأ في الركعة الأولى أو الثانية. الرواية لا تقرأ في الصلاة المكتوبة في المكتوبة. رواية مصروف بن حازم.
نعم نفس الرواية
ولكن لم يقل لا تقرأ في الركعة الأولى أو الركعة
ما في مشكلة المكتوبة يعني المفروزة
نعم المفروضة قد يكون المراد حينئذ
في مجموع المكتوبة في مقابل النافلة في مقابل النافلة
لا أنا أقول أنه من يلتزم بحرفيتها عليه أن يلتزم أن الخطاب متوجه إلى نفس الصلاة المكتوبة قد يأتي احتمال أنه لا تقرأ أقل أو أكثر
بالمكتوبة
مجموع الركعتين الأولى والثانية وليس فقط يعني لم تقل لا تقرأ في الركعة الأولى أو الركعة الثانية
لا في المكتوبة على النحو العام لا تقرأ في الصلاة المكتوبة إذا يقول مثلا لا تقرأ بالخصوص يا الإمام ما يتوجه له هذا المعنى أصلا يقول لا تقرأ في الصلاة المكتوبة في الصلاة المكتوبة لا تقرأ أقل من سورة ولا أكثر ولكن في الصلاة النافلة لا اقرأ من أول قرآن إلى آخره أو حتى أقل يعني في مقابل نفل الإمام يقول هذا خب بس بنابراین همونطوری که نظر فقها بر این هست این قضیه انشاءالله در سه دیگه راجع به تنجیس متنجس راجع به این فقها چیز کنه ببینن که متنجس آیا منجس هست یا نیست به دیگه چیا؟ جواب قضیه جواب منطقه امام رضا روایت امام رضا علیه السلام خب روایت امام حضرت خب میتونیم در اونجا بگیم که شاید خب منظور حضرت این نیستش که مثلا قرآن را تیکه تیکه باید خوند شاید منظور حضرت این باشه که در یعنی از نقطه نظر استحباب که جمع بین هم روایاتی که دلالت میکنه سوره تمام و هم بین روایاتی که دلالت میکنه مثلا فرض بکنید که عدم کراهت امام نسبت این قضیه این است که انسان سور مختلف بخونه امام در روایت امام رضا نداره که این به اصطلاح قطعه ای از سوره داریم که قرآن رو بخونه لعله یصبح کتاب الله مهجورا که قرآن رو باید بخونه خب در یک فرض کنید که چیز چطوری که ما در روایات مختلفی راجع به شب‌های متفاوت، سوره‌های مختلف، سوره واقعه را در شب جمعه، نمی‌دونم در شب دوشنبه، سوره حل عطا در نمی‌دونم نبأ در صبح دوشنبه یا غاشیه در صبح دوشنبه، در شب جمعه سوره جمعه و سوره منافقین این روایاتی که مربوط به این چیزها هست، این خب دلالت می‌کنه برای اینکه انسان باید سور را، سوره‌ها را در طول مکتوبه دائما بخونه. یعنی لذا میتونیم بگیم که این روایت حضرت دلالت بر استحباب تقطی نداره بله یه وقتی انسان فرض کنه که میخواد یه قطعه از قرآن بخونه به عنوان چیز خب این نداره که مثلا حالش اقتضا میکنه مثلا حالا به اصطلاح کیفیت
اما اینکه دلالت بر استحباب قطع قطع داره نه. جواب
اون چیزی که به عنوان دلیل ثابت شده از تحقیق ما این است که در بعضی روایات آمده که سوره کامله اون هم نه به عنوان وجود
حتی در روایات در بعضیش معنای اکره آمده. اکره حضرت میگه اون حضرت میگه اونجا بخونی بهتره، این یعنی دلم میخواد یه سوره کامل بخونی. نه یا کی مثل شفا اومده اصلا اکره هم در تحریم کرده میگه دیگه خیلی عالی. یکی هم مثلا ما اصلا اکرم در نظر نگیریم، اتفاق در بیریم این هم نمیتونیم خب در اینجا بگیم. لذا ما دلاته بر استحبار مسئله نمیتونیم بکنیم الا این که فرض کنیم که بگیم در موارد مختلفه جوازش هست. و
بله سوره ناقصه بود خود رو مستند
بله. خب این لا تقرأ همون کراهتی است که در این روز هم نباید که عدم مثلا رضایت هست، یعنی با تصریح این روایات دیگه جایی برای اونها نمیمونه. این صریحه، یعنی اصلا حکم علت رو داره.
من در شرعه دوباره از امام داره در اون شما فهمی سوره مائده است، یه روایت داره سوره بقره رو داره باز هم در اینجا فقط داره شخصی آمده شخصی نفسش گفته ما هم داره بهشون یاد میده دو تا داره
دو تا داره
این از علم شرعی هست
مال علم ندیده مثلا
یه حقیقی درسته
بله محکوم آیه باید برسه درست مثلا شما بله قرینه عالیه رو همون جنگ رو به
یه
سوال
دارم چرا سیره ای که من شیره وجود داشته چرا استمرار پیدا نکرد؟ اینکه رسید به جایی که مسئله برعکس شد به روز قابل جواز شدن این سیده در زمانی که خودت زمان اهل بیتگوی جامعه اهل بیتگوی
بیز کنم که اینها مسئله همه ناشی از زمان شیخ صدوقه. مرحوم شیخ شیخ صدوق ایشون یه فردی بوده خیلی وجیه در میان به اصطلاح خاصه، ولی نکته‌ای که ایشون داشته اون قدرت استنباط قوی نداشته و از همین فتاواش که در منبای احزو روایات رو به صورت فتوا نقل کرده، یعنی فتوا رو به صورت روایت نقل کرده، در واقع این مطلب استفاده میشه و در بیانهایی که نسبت به روایات داره این استفاده رو به اصطلاح میشه کرد، مخصوصا در باب زکات که خب مطالبی که ایشون در اونجا داره خب قطعا اصلا به نظر چیز میاد، یعنی خیلی عجیب میاد که این چطور مثلا ایشون یه همچنین چیزی داشته، یعنی نظری و فهمی از روایات داشته. به عکس ایشون شیخ مفید بسیار در فهم روایات قوی بوده و ایشون تفاوت داشته، به خاطر همین که خب مرحوم شیخ مفید اهل علوم عقلی هم بوده و شیخ صدوق اصلا نبوده و یه چج سلیقگی های خلاصه در مطالب شیخ صدوق ما میبینیم، یک نحوه خشکی هایی و که گاهی مثلا فرض کنید مثلا یک از کارهایی که شیخ صدوق کرده همین در آوردن دعا برای امامزاده هاست و ابتداء دعا، این از شیخ صدوقه، این غلطه، دعا بعد از امام باشه و دعایی که انسان میخونه و به امام، یه وقتی شما میگید دستون در حرم امام بوده دستتون رو بلند میکنی هرچی دعا رو زبونتون میاد میگید، یه وقتی این رو به امام سنت میخواد این رو به امام سنت عمل میکنیم جایز نیست، بعد از امام ما دعا رسیده باشه. ایشون یه همچین تک سلیقگی هایی
مرحوم شیخ صبور داشته و بعد از ایشون ظاهرا اینطور که به نظر میرسه فقها نسبت به مبانی ایشون تسامح میکردن و اون جرأت، مثل اینکه نسبت به شیخ طوسی هم یه همچین قضیه‌ای نقل میکنن که اجماع هایی که در زمان شیخ طوسی یا بعد از شیخ طوسی حجیت نداره به خاطر اینکه همه مقلد بودن و نسبت به شیخ صدوق قبل از ایشون هم مطلب همینطور بوده و نکته را که در ایشون میدونستن میگفتن که ایشون جزء اقدمین بوده و اقدم به زمان ائمه بوده لذا اشراف بر اون احکام متداوله نسبت اون داشته در حالتی که در عقیده جانب این قضیه صحیح نیست بلکه شیخ صدوق مرحوم صدوق از فهم روایش استفاده میکرده نه اینکه اشراف بر این بسید.